ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های روز یک شنبه 15 فروردین سال 1395، سوم ماه آوریل از سال 2016 میلادی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که مدت زمانش هست یک ساعت و توش پر از گزارش‌های متنوع هست و در نیمه دومش هم یک میزگرد رادیویی داریم براتون. اگر که در حال دیدن بازی رئال مادرید و بارسلونا هستید که هیچ، اما اگر نتونستید این بازی رو ببینید میتونید نتیجه این بازی رو در همین برنامه با ما تعقیب بکنید. تا اینجای کار نیمه اول به پایان رسیده و رئال مادرید و بارسلونا 0-0 هستن، اما اگر هر کدومشون گلی بزنن من در ادامه برنامه اعلام خواهم کرد. اما قبل از اینکه بهتون بگم که چه گزارشایی رو میتونیم با هم تو این برنامه بشنویم، تا سری خبرها رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم.
ممنونم که با این مقدمه فوتبالی که گفتیم متاسفانه ما باید فاصله بگیریم بریم سراغ دنیای سیاست. جمهوری آذربایجان از کشته شدن 12 سربازش در درگیری با سربازان ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ و سرنگون شدن یکی از هلیکوپترهایش خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه اعلام کرده 100 سرباز ارمنی را در این درگیری کشته یا زخمی کرده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه پس از درگیری مرزی که بسیار سنگین توصیف شده، یکدیگر را متهم کردند که طرف مقابل باعث تشدید تنش در این منطقه شده است. بر اساس این گزارش، مقامات ارمنستان هم اعلام کردند خسارات سنگینی را در این منطقه به نیروهای آذربایجانی وارد کردند. منطقه خودخوانده ناگورنو قره‌باغ در کنترل ارمنیان جدایی طلب محلی است که ارمنستان از آنها حمایت می‌کند. همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواستار توقف فوری این درگیری‌ها در این منطقه و خیشتنداری طرفین شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده در حال بررسی گزارش‌ها درباره درگیری‌های مرزی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. اما در ایران، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از اختصاص مبلغی تا 5000 میلیارد تومان در بودجه سال 95 ایران برای تقویت بنیه دفاعی خبر داده است. محمد رضا پور ابراهیمی شنبه به خبرگزاری فارس گفته است این مبلغ از محل پولهای برگشت داده شده قراردادهای نظامی خارجی ایران قبل و بعد از انقلاب ایران در نظر گرفته شده است. برنامه‌های نظامی ایران به ویژه در حوزه موشکی نگرانی‌هایی را در سطح منطقه و برخی کشورهای جهان به وجود آورده است، اما جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ماهیت برنامه‌های نظامی‌اش کاملاً دفاعی است. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی ایران شماره کشته شدگان تصادف‌های جاده‌ای را در تعطیلات نوروزی بیش از 380 تن اعلام کرد. او روز شنبه در این مورد به خبرگزاری صدا و سیما گفت پس از جمع‌بندی پزشکی قانونی در بخش بیمارستانی و پیش بیمارستانی تعداد قربانیان بیشتر خواهد شد. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، آمار کشته شدگان تصادف‌های نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 4% داشته است. محمد رضا پور ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95، میگوید دولت در مورد حذف یارانه 3 دهک بالای درآمد، یعنی 24 میلیون خانوار ایرانی، اقدام خواهد کرد. آقای پور ابراهیمی روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت با حذف 3 دهک پردرآمد در کشور هزینه صرف اشتغال خواهد شد.
مصوبه امسال کمیسیون تلفیق بر این اساس قرار گرفت که 3 دهک پردرآمدی کشور توسط دولت شناسایی بشن و حذف این 3 دهک به حدود نزدیک 24 میلیون نفر جمعیت کشور رو تشکیل میده، منابع اون آزاد بشه برای موضوع اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که البته شامل همه گروه‌ها خواهد بود که البته اولویت در خصوص اونها اعمال خواهد شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، دولت مجوزهای لازم را برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی‌ها در اختیار دارد. وزارت نیرو اعلام کرد مصرف برق در سال گذشته 5% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت توانیر میگوید بخش خانگی بیشترین میزان مصرف برق را در سال 94 به خود اختصاص داده است. بر اساس این خبر، مشترکان صنعتی تنها گروه مشترکان برق هستند که در سال گذشته روند نزولی مصرف داشتند. به گفته این وزارتخانه، این نشان دهنده کاهش سهم مصرف برق در بین گروه تولید کنندگان جامعه است. یک مقام آموزش و پرورش میگوید برخی از مدرسه ها در ایران به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. علی نقی یزدانپناه مدیر کل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است بعضی از مدرسه ها به دلیل شرایط جغرافیایی به آب دسترسی ندارند. به گفته او از سازمان امور عشایری خواسته شده همان خدماتی را که به مردم خودشان ارائه می دهند به دانش آموزان و خانواده های آنها که به منطقه کوچ می کنند بدهند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره در ادامه برنامه بشنویم. زخم کهنه قره‌باغ ناگهان سرباز کرد. درگیری نظامی میان آذربایجانی ها و ارمنی ها.
بیش از 20 سال از این وضعیت صلح ناپایدار میگذره و هیچ چشم‌اندازی هم برای حل دائمی این بحران به چشم نمیخوره.
مصاحبه‌ای داریم با تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و کارشناس منطقه قفقاز، درباره مناقشه جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان. باراک اوباما میگوید به همراه متحدان غربیش تلاش خواهد کرد تا ایران بیش از گذشته از مزایای توافق هسته‌ای بهره ببرد. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. حاشیه‌های لغو سفر روحانی به اتریش ادامه دارد. رئیس مجلس از این تصمیم دفاع کرد.
انتقاد آقای لاریجانی درباره نحوه پوشش دلیل لغو سفر آقای روحانی به اتریش بیشتر به صدا و سیما و رسانه‌های اصولگرا برمیگردد.
در کنار گزارش ورزشی با حبیب روشنزاده و صد البته نتیجه بازی رئال مادرید و بارسلونا، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. قبل از هر چیز بریم سراغ مناقشه جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که شب گذشته درگیری هایی در اونجا اتفاق افتاد و اونطور که خبرگزاری ها هم گزارش دادن تا کنون 18 تن از سربازان ارمنی و 12 تن از سربازان آذربایجانی در تازه ترین دوره این درگیری ها در این منطقه کشته شدن. این درگیری است که از سال 1377 که بعد از 7 سال جنگ و درگیری بین جمهوری آذربایجان و اکثریت ساکن ارمنی منطقه قره‌باغ با حمایت ارمنستان ادامه داشت، یک آتش بسی در اون سال اعلام شد، سال 77 که به توافق بیشکک معروف هست و در منطقه در وضعیت نجنگ و نسل قرار گرفته. همکارم سمیرا قرایی در ارتباط با این آتش بس شکننده مصاحبه ای انجام داده با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه مقیم هلند، و ابتدا ازش درباره شرایط این سالهای آتش بس شکننده پرسیده. پاسخ تورج عطابکی.
بیش از 20 سال از این وضعیت صلح ناپایدار یا آتش بسی که بین دو کشور برقرار شده میگذره و هیچ چشم‌اندازی هم برای حل دائمی این بحران به چشم نمیخوره، چرا که جمهوری ارمنستان پایان این تخاصم رو به قبول استقلال جمهوری قره‌باغ از طرف آذربایجان منوط میکنه و به همین خاطر هم قرار نداره که یک پنجم خاک آذربایجان که در حال حاضر در اشغال داره به جز قره‌باغ اولیا ترک کنه تا زمانی که جمهوری آذربایجان این استقلال رو قبول کنه. از طرف دیگه هم آذربایجان تن به استقلال قره‌باغ اولیا نمیده. این بحران از جمله بحران‌هایی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شکل منجمد باقی مونده. کشورهای مطرح منطقه و کشورهای بزرگ هم هیچ چشم‌اندازی رو ندارن برای حل این بحران و زیادم علاقه‌ای به حل این بحران حداقل پاره از این کشورها ندارن.
آقای عطابکی، اگر این درگیری رو در واقع درگیری میان اقلیت‌های قومی مذهبی بدونیم که با فروپاشی شوروی و مرزبندی‌های تحمیلی آغاز شده، آیا میتونیم به این فکر کنیم که در زمان فروپاشی شوروی میتونست مرزبندی‌ها به گونه دیگه اتفاق بیفته که در واقع از این درگیری‌های فعلی، حالا چه در قره‌باغ، چه در اوستیا، در آبخازیا، در مناطق مختلف گرجستان که نمونه‌های مشابه درگیری‌های اینطوری هستند، از اونها اجتناب بشه؟
به هیچ وجه این امکان وجود نداشت، به خاطر اینکه مرزهایی که زمان اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود برخواسته از یه هویت سراسری انسان ترازو نوین سوسیالیستی بود و بر اساس اون ما جزایر قومی داشتیم در کنار همدیگه و در بطن جمهوری‌های سوسیالیستی که اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدادن. و اون زمان که این گونه مرزبندی‌ها به خصوص در دهه 20 و 30 قرن گذشته از سوی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت، هیچ کس گمان نمی‌کرد که روزی این اتحاد جماهیر شوروی از همدیگه بپاشه و این تخاصم درگیری‌های قومی به این شکل بالا بگیره. بنابراین تنها راهی که میمونه این که یکی از این کشورها نقطه پایانی بذاره، همونطور که اشاره کردید مثلا در مورد اوستیا و ابخازیا این دولت گرجستان که بود که به هر صورت سراخت یک حمله کرد به این منطقه با این امید که بتونه این ابخازیا و اوستیا رو به دست بیاره. واکنش روسیه هم به شدت واکنش تندی بود و قهرآمیز بود و جلوی این حمله رو گرفت و ابخازیا و اوستیا رو به خاک خودش الحاق کرد. در مورد آذربایجان نوعی استیصال به چشم می‌خوره، یعنی در حال حاضر وضعیت آذربایجان اگر من بخوام یه اشاره کوتاهی بکنم اینه که یه زمانی بود از برکت قیمت بالای نفت اقتصاد آذربایجان شکوفا شده بود، در حال حاضر با فروکش قیمت نفت و پایین اومدن درآمد ملی نوعی بحران اقتصادی گریبان آذربایجان گرفته و نارضایتی‌های عمومی داره بیشتر و بیشتر میشه و حالا مردم دو مرتبه به قره‌باغ و اشغال یک پنجم از خاک خودشون دارن میاندیشن و این میتونه تهدیدی باشه بر ثبات این کشور و تهدیدی باشه بر حکومتی که در آذربایجان هست، حکومت آقای علیف. به همین خاطر تمام تلاش دولت آذربایجان اینه که حداقل با یک پوز میهن‌پرستانه نوعی واکنش به این خواست عمومی بده که به هر صورت چه زمانی قرار این دولت که سالها و سالهاست بر تبل بازگشت خاکهای اشغال شده به مام میهن داره میکوبه، چه زمانی میخواد واقعا این رو تحقق ببخشه.
آقای عطابکی، فکر میکنید که ممکنه که این درگیری ها بالا بگیره و اگر که بالا بگیره چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت؟
داوری من اینه که این درگیری خیلی محدود خواهد شد، گسترده نخواهد بود. هم ایالات متحده آمریکا که از دور نقشی داره در کنترل این بحران و بلافاصل روسیه، جمهوری فدراتی به روسیه اجازه نخواهند داد که این درگیری شعله بکشه و به یک جنگ تمام عیار منجر بشه و به هر صورت فکر میکنم که از سرانجام باز این اتفاقی که افتاده در این چند روز گذشته یکی از برگ‌های ورق خورده این بحران خواهد بود با کشتار و تلفاتی که شاید از دفعات بیشتر بشه، بدون اینکه در حقیقت یک انجام خیلی مشخص و منسجمی در حل این بحران بتونه برسه.
صدای تورج عطابکی رو میشنیدیم، استاد دانشگاه در هلند. آقای عطابکی کارشناس منطقه قفقاز هست، در مصاحبه با همکارم سمیرا قرایی نظرات ایشون رو درباره درگیری دور تازه درگیری در منطقه قفقاز با هم شنیدیم. و ما آمریکا اعلام کرد که به اتفاق متحدانش گام‌هایی رو برای بهره‌مند شدن ایران از توافق اتمی برمی‌داره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روز کنفرانس امنیت اتمی که با شرکت رهبران بیش از 50 کشور در واشنگتن برپا شده بود گفت برای قادر ساختن ایران در عرصه داد و ستد بین المللی گام‌هایی برداشته شده. گزارش نادر صدیقی همکارم در واشنگتن رو از خبرهای مربوط به آخرین روز کنفرانس امنیت اتمی با هم بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دولت او به همراه متحدان آمریکا برای بهره‌مند شدن ایران از ثمرات اقتصادی توافق اتمی گام‌هایی را از جمله در مورد تسهیلات داد و ستد بازرگانی و مبادلات بانکی برداشته است. آقای اوباما در آخرین روز کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن طی سخنان مشروحی به مجموعی از مسائل مهم روز از تهدیدهای تروریسم اتمی تا کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای و از عدم صلاحیت دونالد ترامپ کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری برای کسب این مقام بیان که نام او را ذکر کند تا اهمیت توافق هسته‌ای با ایران مطالبی بیان کرد. در مورد رفع موانع ناشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهوری آمریکا چنین گفت:
So long as Iran is carrying out its end of the bargain, we think it's important for the world community to carry out our end of the bargain.
تا هنگامی که ایران به تعهداتش وفادار است، بسیار مهم است که جامعه جهانی هم به تعهدات خود عمل کند. آقای اوباما افزود، بخشی از چالشی که ایرانیان با آن روبرو هستند، این است که کمپانی‌هایی که برای مدت زمان مدیدی با ایران داد و ستد داشتند، به اطمینان از دورنمای پایدار توافق هسته‌ای نیاز دارند.
Iran so far has followed the letter of the agreement.
رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که ایران تا کنون مفاد توافق اتمی را اجرا کرده، ولی روح توافق مواردی را در بر می‌گیرد مانند ارائه نشانه‌هایی از اطمینان به جامعه جهانی و کمپانی‌های بین‌المللی مبنی بر اینکه در آینده هم از دست دادن به اقدامات تخریب‌آمیز خودداری خواهد کرد. از این رو دولت ایران باید این اطمینان را بدهد که آن کشور محل امنی برای فعالیت‌های تجاری است. در ماه‌های اخیر در پی آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از یک سو و اظهارات بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی و از آن جمله آیت الله خامنه‌ای از سوی دیگر، سیاستمداران و دولت مردان جهان غرب به ویژه در آمریکا را نسبت به نیات بلند مدت حکومت ایران بدبین کردند. رئیس جمهوری آمریکا در این مورد اشاره‌های آشکاری داشت.
When they launch ballistic missiles with slogans calling for the destruction of Israel, that makes businesses nervous. There is.
آقای اوباما گفت هنگامی که موشک‌های بالستیکی با شعارهای مبنی بر نابودی اسرائیل پرتاب می‌کنند، این امر موجب نگرانی بازرگانان و سرمایه‌گذاران از احتمال خطرهای ژئوپلیتیکی می‌شود. همینطور اگر ایران به ارسال موشک و راکت به حزب الله لبنان ادامه دهد، این هم موجب حساسیت تاجران می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود بیان که به طور مستقیم به درگیری‌های جناح‌های رقیب در درون حکومت ایران اشاره کند، گفت داد و ستد بازرگانی در جایی رونق می‌گیرد که از جنجال‌های دامنه‌دار به دور باشد.
We have a responsibility to provide clarity about the rules that govern so that Iran can in fact benefit, the Iranian people can benefit from an improved economic situation.
آقای اوباما با اشاره به مسئولیت‌های آمریکا در چارچوب برجام برای بهره‌مند شدن مردم ایران از شرایط اقتصادی گفت دولت ایران همانند سایر دولت‌ها باید درک کند که سرمایه گذاری و تجارت به مناطقی روی می آورد که از مسئولیت و سلامت برخوردار است و از جنجال‌های دامنه‌دار مبراست. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که در این زمینه نیز ایران باید اصلاحاتی انجام دهد. در اجرای سیاست دولت اوباما برای کمک و ایجاد تسهیلات بانکی و تجاری، وال استریت جورنال از قول مقام‌های رسمی گزارش داده که دولت ایالات متحده می‌تواند ایران را برای انجام مبادلات بانکی در عرصه بین‌المللی یاری دهد. شخص رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که برای ایران انجام معاملات از طریق بانک‌های اروپایی ممکن است. در مورد اهمیت این رویکرد دولت آمریکا، کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اینکه ایران بتونه از طریق بانک‌های اروپایی وارد معاملات بین‌المللی بشه بسیار به نفع ایرانه، از این جهت که هزینه بسیاری از نقل و انتقالات و هزینه سرمایه‌گذاری و خرید و فروش اینا رو به شدت پایین میاره و از طرف دیگه امکان بسیار از کارهای فساد رو هم از بین میبره.
ورای این مسئله که از این پس با گشوده شدن گره آن مبادلات بازرگانی و نقل و انتقال پولی به روال عادی باز خواهد گشت، آقای اوباما به این نکته نیز تاکید کرد که ایران میتواند امکانات بازرگانان آمریکا را نیز جلب کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. سری بزنیم به بازی فوتبال رئال مادرید و بارسلونا. در میانه گزارش همکارم نادر صدیقی بود که یک کرنر اتفاق افتاد در دقیقه 55 برای تیم بارسلونا و بر روی ضربه سر جرارد پیکه مدافع پیشتاز تیم بارسلونا موفق شد که گل اول تیمش رو بزنه. در این لحظه دقیقه 59 هست این بازی و با نتیجه 1-0 به نفع تیم بارسلونا داره دنبال میشه. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم. با ما بمانید که همین گزارش ها و صدای شنونده ها رو بشنوید و هم همچنان مطلع بشید که بازی رئال و بارسا در نهایت چند چند میشه.
حملات شدید آقای خامنه‌ای به آقای رفسنجانی و آقای روحانی به دنبال موفقیت برجام و انتخابات هفته اسفند چنان ایشون رو برانگیخته کرده و چنان عصبانی کرده که از مردم میخواد انتقام بگیره، به خاطر اینکه هفته اسفند به نمایندگان منتصب ایشون مردم رأی ندادن. آقای خامنه‌ای به شدت داره انتقام میگیره و داره برای کشور و ارتباطش با دنیا و وضع اقتصاد که ما نیاز مبرم داریم برای ارتباط با دنیای خارج سنگ اندازی میکنه، فقط به دلیل انتقام جویی.
این دشمنی آقای خامنه ای با آمریکا مثل همه پدیده ها دلیل علت و معلولی داره. چنانکه مثلا شمشیر و گرز و توپ و تفنگ معلول جنگ هستند، علت وجودی اینها هم وجود دشمن و بحرانه و بدون بحران و بدون دشمن نمیتونن وقاشون ادامه بدن. پس باید یه جوری دشمن رو بالاخره اینا بتراشن. حالا یه روز با دستگیری سربازان آمریکا و تحقیر کردنشون، یه روز با موشک هوا کردن و روش بنویسن اسرائیل باید نابود بشه، یه روز آقای سلیمانی بره عراق رو کاپوت ماشین سخنرانی کنه و سه تا هدف از این کارشون دارن. اول اینکه علت وجودیشون رو فعال نگردن، مثلا دشمن آمریکا رو همیشه باید اینا تحریک کنن که آمریکا با ما دشمن باشه که ما بتونیم به قول ما رو به هدفمون برسیم. دوم مستحله کردن دولت روحانیه که بگن ناکارآمد و آقای احمدی نژاد باید بیاد رو کار که بتونه کاری بکنه. سوم هم سرکوب مردم، سرکوب و کنترل مردمه. یعنی اگه ما دشمن خارجی نداشته باشیم، اگه بحران نداشته باشیم، هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونیم بکنیم.
آقای اوباما هم اولش به ما ملت ایران خیانت کرد. پولی که از زمان شاه در آمریکا بایکوت شده بود، اون پول مال ملت ایران بود. اون پول داد به دولت ایران. دولت ایران هم دیگه که بیا شد ما ملت ایران نخواهد داد. پس آقای اوباما به ما خیانت کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن. باز هم با ما زنگ بزنید و در بخش های بعدی خبر رادیو فردا صدای خودتون رو بشنوید. در محافل سیاسی گمان زنی ها درباره لغو سفر رئیس جمهور ایران به اتریش ادامه داره. گروهی از کسانی که در ایران تحلیل ها رو دنبال میکنن میگن که احتمال داره که تظاهراتی که قرار بوده مخالفان جمهوری اسلامی در وین برپا بکنند علت اصلی لغو این سفر بوده. اما در تازه ترین واکنش ها به این مسئله رئیس مجلس ایران گفته که از لغو سفر آقای روحانی به اتریش دفاع میکنه. بیشتر بشنویم در همین زمین از وحید پورستاد.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران لغو سفر حسن روحانی به اتریش را تصمیم درستی دانست و به خبرگزاری ایسنا گفت وقتی در سفری به طراز امنیتی از سوی کشور دعوت کننده به همه جهات توجه نمی شود، میهمان باید تصمیم درستی بگیرد که رئیس جمهور چنین کرد. علی لاریجانی همچنین از برخی رسانه‌های ایران که به گفته او با طرح مسائل ابهام آمیز و غیر شفاف دلیل لغو سفر حسن روحانی را جور دیگری جلب می‌دهند انتقاد کرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
آقای لاریجانی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا این نکته که تیم امنیتی رئیس جمهوری ایران خواستار لغو راهپیمایی سازمان مجاهدین خلق شده بود را تلویحاً تایید کردن، اما پس از ساعت این بخش از سوال خبرگزاری ایسنا از این خبرگزاری حذف شد. اما انتقاد آقای لاریجانی درباره نحوه پوشش دلیل لغو سفر آقای روحانی به اتریش بیشتر به صدا و سیما و رسانه‌های اصولگرا برمیگرده که ضمن انتشار سخنان رئیس جمهور اتریش مبنی بر اینکه امنیت کامل برای سفر آقای روحانی به اتریش فراهم شده بوده، از دیدگاه آقای لاریجانی و مقامات دولت به نوعی گفته‌های دفتر ریاست جمهوری ایران مبنی بر اینکه تمهیدات امنیتی برای این سفر آماده نبوده را زیر سوال بردن.
روزنامه اتریشی دی پرس در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت دلیل لغو سفر حسن روحانی به وین مخالفت دولت اتریش با ممانعت از برگزاری یک تظاهرات ضد جمهوری اسلامی بوده است. علاوه بر این برخی از ناظران و رسانه ها از جمله روزنامه کیهان که مدیر آن از سوی رهبر ایران انتخاب می شود روز شنبه نیز در مطلبی تلویحاً دلیل لغو سفر آقای روحانی را به گفته های رئیس جمهور اتریش در مورد مشخص نبودن زمان لغو تحریم های ایران مرتبط دانست. رئیس جمهوری اتریش پیش از سفر حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود هنوز همه تحریم های ایران برداشته نشدند. در هفته های اخیر نیز دولت حسن روحانی نسبت به برجام و کم توجهی به اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر ایران از سوی اصولگرایان منتقد تحت فشار قرار گرفته است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند:
امروز ما میدونیم که دولت آقای روحانی و این خیزهای بلندی که در توسعه روابط با غرب، عموما کلیت غرب، ایشون برداشته، به عیان شاهد هستیم که توسط جناحی که نزدیکان رهبری هستن مورد انتقادهای شدید قرار گرفته. اگر که مسئله عدم حصول توافق برای انجام سفر آقای روحانی به اتریش به دلیل مسائلی از این قبیل باشه، پس باید گمانه‌زنی دیگری بکنیم مبنی بر این که آقای روحانی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی با یک شدی مواجه شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که معارض هست با سیاست‌های اقتصادی که ایشون تا کنون در برنامه خودش تدوین کرد.
در هفته های اخیر اختلافات سیاسی مقام های عالی رتبه ایران علنی تر شده، به صورتی که آیت الله خامنه ای رهبر ایران در سخنرانی های اخیر خود مواضعی تند علیه سیاست های دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته است. تا جایی که این سخنرانی ها بهانه‌ای برای انتقاد برخی از چهره های سیاسی نزدیک به رهبر ایران از سیاست های دولت حسن روحانی در آستانه سفر او به وین شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
به نظر من سه واقعیت نشان دهنده این موضوع هست که اختلافات و تنش‌های سیاسی در داخل ایران بسترساز اختلال در روابط خارجی و عادی سازی روابط خارجی میتونه باشه. نکته اول این که در گذشته هم در هنگام سفرهای خارجی آقای خاتمی، چون این سفرها زیر ذره بین بود، در اثناء این سفرها معمولا تنش‌هایی به وجود میومد یا تنش‌های قبل از اون به وجود میومد که مانع از نتیجه گیری از این سفرها بشه. نکته دوم این که آقای خامنه‌ای اصولاً و مکررن با عادی‌سازی روابط با غرب مخالفت کردند و مذاکرات گذشته رو هم به مذاکرات هسته‌ای محدود می‌دونستند. و نکته سوم اینکه مخالفت مستقیم و صریح آقای خامنه‌ای با برجام دو و سه نشان دهنده عدم رضایت ایشون هست از سیاست‌های دولت در روابط خارجی.
حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، روز 13 فروردین با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم با دنیا قطع رابطه کنیم و فقط این دولت نیست که می‌خواهد با دنیا رابطه برقرار کند، با کنایه گفت برخی از مسئولین این باور را دارند که ما باید زیر یوغ دشمنان باشیم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. در ساعت 12:27 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نوبت رسیده به گزارش ورزشی حبیب روشنزاده. اما قبل از این که آقای روشنزاده ما رو ببره به دنیای ورزش، سری بزنیم به بازی رئال مادرید و بارسلونا که همین حالا در حال برگزاری هست و در دقیقه 67 هستیم. در دقیقه 62 این بازی اتفاق افتاد که خبری است خوب برای طرفداران رئال مادرید که یکیش عقب بودند و ناراحت بودند. کریم بنزما، مهاجم فرانسوی تیم رئال مادرید، گل مساوی رو زد و بازی رو 1-1 کرد که گل بسیار زیبایی هم بود. همچنین یه نیمچه قیچی برگردونی زد و واقعا از اون گل‌های استثنایی بود که میتونست بزنه، ضمن اینکه نیمار هم یه دقیقه بعدش از تیم بارسلونا تک به تک شد با دروازه‌بان رئال مادرید ولی نتونست گل بزنه. حالا بازم بهتون خواهم گفت که نتیجه این بازی چه خواهد شد. دقیقه 67 1-1 هست. میریم به گزارش ورزشی حبیب روشنزاده.
آزمایش دوپینگ یک عضو تیم ملی دو میدانی ایران از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مثبت اعلام شد. دکتر رامین طباطبایی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعلام کرد تست دوپینگ دونده 400 متر ایران که در رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا در 2-4 در 400 متر امدادی برنده مدال نقره شده بود نتیجه مثبت داشته. این دونده از مواد ممنوعه ملدونیوم استفاده کرده است. در صورتی که در آزمایش دوم نیز نتیجه مثبت باشد، مدال نقره وی پس گرفته خواهد شد. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعلام کرد تا زمانی که مراحل دادرسی این دونده ملی پوش به پایان نرسد، نام وی اعلام نخواهد شد. مجید سپهوند، بوکسور سنگین وزن تیم ملی مشت‌زنی ایران، به دنبال شکست از بوکسور اردنی، شانس کسب سهمیه المپیک از مسابقات آسیایی در چین را از دست داد. به این ترتیب هیچ یک از 8 بوکسور اعزامی ایران موفق به کسب سهمیه المپیک از رقابت‌های چین نشدند. پیش از این فقط احسان روزبهانی موفق به کسب سهمیه المپیک شده بود. حالا تیم ملی مشتنی ایران دو فرصت دیگر در پیش دارد تا شاید بتواند جواز ورود به المپیک 2016 را برای چند بوکسور به دست آورد. از جمله مسابقات جمهوری آذربایجان است که ماه آینده برگزار خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز شنبه با دیدار تیم‌های سبای قم و فولاد خوزستان در اهواز دنبال شد که گلی به همراه نداشت. سبا نهم، فولاد دوازدهم. هفته 24 لیگ برتر امروز یک شنبه با 4 بازی تمام می‌شود. ابتدا در مشهد پدیده تیم 11 با استقلال اهواز ته جدول روبروست و سپس در تهران سیاه جامگان مشهد با پرسپولیس. سیاه جامگان 14، پرسپولیس 3. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌ها می‌گوید امتیاز ما این است که برای قهرمانی می‌جنگیم، ولی حیف که از تماشاگر محرومیم. پرسپولیس به خاطر رفتار تماشاگرانش در مسابقه با تراکتورسازی تبریز در هفته 22 لیگ برتر امروز از داشتن تماشاگر محروم است. به گزارش تلویزیون ایران فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگان مشهد می‌گوید در بازی با پرسپولیس نگاهش به نقاط قوت این تیم است.
من بیشتر به قوتش میپردازم که بتونیم قوتشو تبدیل به ضعف کنیم.
این بازی ساعت 17 در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. راه آهن و نفت هم در ورزشگاه تختی دیدار خواهند داشت. ولی مهمترین دیدار این هفته میان استقلال تهران و استقلال خوزستان در اهواز برگزار می‌شود. هر دو سطح جدول با اختلاف 1 امتیاز. استقلال تهران اول، خوزستان دوم. به گزارش شبکه 3، پرویز مظلومی سرمربی آبی‌پوشان تهرانی می‌گوید
بازی حساسیه. تیم اول و دوم با هم بازی دارن. نتیجه می‌تونه برای آینده هر تیمی تاثیرگذار باشه.
عبدالله ویسی سرمربی خوزستان هم از بازی امروز دو تیم استقلال به عنوان یک فینال کوچک نام برده.
بازی ما و استقلال میتونه یه فینال کوچولی باشه تو لیگ. برندش میتونه گام بزرگی برای قهرمانی برداره.
مسابقه دو تیم استقلال ساعت 19 در اهواز آغاز میشود. اما در اروپا در فوتبال باشگاهی امشب بیشتر نگاه ها به اسپانیا دوخته شده، جایی که ال کلاسیکو ساعتی پیش آغاز شده است. بارسلون رئال مادرید در بارسلون در هفته 31 لالیگا، پیکاری سنتی که هم اکنون ادامه دارد. در طول تاریخ فوتبال باشگاه‌های اسپانیا این 264مین دیدار این دو رقیب دیرینه است. حساب برد و باخت 109-96 به سود بارسلون. در جدول لالیگا بارسلون با اختلاف 10 امتیاز اول است و رئال مادرید سوم. میان این دو تیم آتلتیکوی مادرید در فاصله 6 امتیازی بارسلون ایستاده. آتلتیکوی مادرید امشب پیش از بازی بارسلون رئال مادرید به گزارش شبکه بین سپورتس 5-1 تیم رده 14 رئال بتیس را شکست داده.
گزارش ورزشی رو از حبیب روشنزاده با هم دیگه شنیدیم. ما همونطور که در این گزارش هم شنیدیم بازی رئال مادرید رو بارسلونا به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین بازی‌های این هفته در همین لحظه در حال پیگیری هست و در دقیقه 73 نتیجه بازی 1-1 هست. تا اینجای کار در نیمه دوم جرارد پیکه برای تیم بارسلونا در دقیقه 55 موفق شد که با ضربه سر بر روی یک ارسالی که در واقع کورنر بود دروازه رئال مادرید رو باز کنه. برای دقایقی بارسلونا با نتیجه 1-0 جلو بود تا دقیقه 62 که کریم بنزما مهاجم فرانسوی تیم رئال بازی رو 1-1 کرد با یک ضربه تماشایی که یک ارسالی بود براش که به شکل قیچی برگردون اون رو گل کرد و 1-1 شد. همونطوری هم که تو این گزارش شنیدیم این نتیجه اگه باقی بمونه واقعا تأثیری بر روی نتیجه لالیگا نخواهد گذاشت. هم رئال مادرید که در رده سوم هست با تیم رده چهارمی فاصله زیاده و با تیم رده سوم و هم بارسلونا که صدرنشینه، یعنی اگه 1-1 بمونه اینا همچنان در جای خودشون میمونن. بارسلونا اول، اتلتیکو مادرید دوم و رئال مادرید سوم.
گزارش این هفته یک کارنامه به دفاع علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
در ادامه مجله نیمه شب یه میزگرد بلندی براتون داریم که در واقع برنامه دیدگاهامون هست و این بازپخشش هست که الان برای شما تدارک دیدیم که میتونید گوش بکنید، درباره سانسور و وظیفه اخلاقی مترجم‌ها در ایران هست این میزگرد و توسط همکارم مرداد قاسمفر تهیه شده. فراموش نکنید که شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم با ما در تماس باشید، در تلگرام میتونید بیاید و در telegram.me/radiofarda ما رو پیدا بکنید. من کیوان حسینی هستم، ممنون از که تا این لحظه با ما همراه بودید. میریم سراغ برنامه هفتگی دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سانسور و ممیزی وسیع آثار در ایران تنها مختص و محدود به سینما، تئاتر، داستان‌ها و اشعار و تابلوهای هنری و آثار حجمی و پرفورمنس‌ها و موسیقی‌ها و کنسرت‌ها و ترانه‌ها و صدها مورد دیگر که به دست ایرانیان اهل هنر و قلم و فرهنگ خلق و تولید می‌شوند نیست. سانسور گسترده ای نیز بر آنچه که خالقان آثار غیر ایرانی تولید کرده اند به طرز سیستماتیکی اعمال می شود. یکی از این موارد سانسور آثار نویسندگان غیر ایرانی است، سانسور ترجمه ها. اما پذیرش این موضوع تا چه اندازه در اختیار مترجم یا ناشری است که بی اجازه صاحب اثری آن را سانسور، ترجمه و منتشر می کند؟ چرا مترجمان تن می‌دهند به این خواسته وزارت ارشاد؟ و آیا ترجمه نکردن چون این آثاری بهتر از ترجمه آنها به صورتی مثل شده نیست؟ خوش آمدید به برنامه دیدگاه‌های این هفته که من مرداد قاسمفر میزبان شما خواهم بود. از دو مترجم دعوت کردم که در این برنامه با من همراه شوند و زوایای این موضوع را از دیدگاه آنها بر برسیم. علی عبداللهی مترجم تعداد زیادی آثار ادبیات آلمانی از جمله آثاری از نیچه، هایدگر، ریلکه و هاینه و برشت و دیگران که از تهران با ما خواهد بود و امید نیکفرجام مترجم آثاری در حوزه ادبیات داستانی و سینمایی از ناباکوف، سالینجر، هنری میلر و برادران کوئن و تنی دیگر که از پراگ با ماست. مسئله از این قراره که در ایران آثار ترجمه بایستی مجوز دریافت بکنن برای انتشار. این مجوز رو به آثاری میدن که به اصطلاح موردی برای سانسور یا ممیزی نداشته باشه و به اصطلاح اثر پاک شده باشه از مواردی که مسئله دار هست. درباره آثار تولید شده داخل ایران شاید اینو به اختیار هر نویسنده گذاشت که او خود صاحب اثره و میتونه اثرش رو منتشر بکنه با ممیزی یا خیر. اما درباره آثاری که متعلق به نویسنده بنده ایرانی نیست و مترجم اون رو برمیگردونه، چقدر از نظر اخلاقی مترجم مجاز هست که اثر دیگری رو که به زبان فارسی برگردونده با ممیزی و با سانسور مسائلی حتی اگر در حد مختصر باشه اون رو منتشر بکنه. طرح مسئله رو من آغاز کردم. من از آقای عبداللهی میخوام که وارد بحث بشن و به ما بگن که شیوه برخورد شما با این موضوع چگونه است و این موضوع رو شما چطور تحلیل میکنید؟
با سلام. من حقیقتش باید قبل از شروع بحث بگم که اصلا به کلی با سانسور با هر نوعش مخالف هستم و این پدیده رو در راستای خودسانسوری و خوشخواندن خلاقیت میشه. ولی در ایران شرایط خاصی هست که اگر بخواد کتابی چاپ بشه قطعاً همونجوری که گفته شد باید قبل از چاپ دیده بشه در اداره ارشاد. من واقعیتش علت این که در کارنامه من رمان به ویژه رمان‌های معاصر کم هست این علت هست که هرگز حاضر نیستم که سانسور بکنم اثر رو و در صورت موافقت میکنم به چاپ اثر که در حد کلمه یا در حد یک مثلا کلمه رکیک یا نمیدونم یه چیز توی این مایه ها باشه به چاپش رضایت میدم، چون خود سانسوری عمل غیر اخلاقی از نظر من، به خاطر اینکه اثر نویسنده اونطور نوشته شده انتقال پیدا نمیکنه و اگر این موارد خیلی زیاد بشه باعث سوء تفاهم در کتاب میشه و اصلا کتاب ممکنه نامفهوم بشه. برای همین در کارنامه من بیشتر ترجمه شعر هست و فلسفه هست و داستان کوتاه، چون داستان کوتاه زمانی که یه داستان رو زیاد حذف کنه آدم اون داستان رو بر میداره، ولی در رمان مثلا اگر دو فصل یا یک فصل حذف بشه واقعا رمان بی‌سرته میشه. علت اینی که من مثلا دو سه رمان بیشتر کلا کار نکردم، یه رمان رو بدون سانسور من ترجمه کردم ولی مجوز نگرفت و اونو چاپ نکردم اصلا به هیچ وجه. برخورد من اینطوریه، ولی معتقدم که اگر بعضی از آثار مثلا آثار کلاسیک یا آثاری که مثلا موارد ندارن یا اگر در حد کلمه یا در حد یکی دو جمله باشه، ترجمه کردنش بهتر از ترجمه نکردنش، چون ما به هر حال خواننده های ما نیاز دارن با ادبیات جهان ارتباط باشن و دستاوردهای ادبی جهان رو بخونن.
خب آقای نیک‌فرجام، صحبت های آقای عبداللهی رو شنیدید، ایشون حتی ترجیح میدن که سراغ آثاری برن که مترجم رو دچار مشکل اخلاقی نمیکنه برای تن دادن به ممیزی گسترده در اثر برای کسب مجوز یا خیر. شما چطور میبینید با توجه به صحبت هایی که آقای عبداللهی گفتن؟
اگر من بخوام به اون سوال اول شما در یک کلام جواب بدم که اخلاقا مترجم چقدر مجاز هست که حذف بکنه و سانسور بکنه از اثر، خب جواب طبیعتا از نظر من نه، هیچ اندازه مجاز نیست که از اثر حذف کنه. اما برای اینکه ببینیم چطوری ما به اینجا رسیدیم، فکر میکنم باید یه مروری بکنیم روی اینکه چه بر ما گذشت، چه اتفاقی افتاد. چون به قول آقای عبداللهی سانسور که همیشه بوده، هیچ کس هم تاییدش نمیکنه، حتی یه وقتایی بوده که مقامات وزارت ارشاد هم گفتن که ما اینو قبول نداریم، ممیزی رو نمیخوایم اعمال کنیم، ولی مجبوریم و باید بکنیم. به نظر من قضیه از زمانی شدت گرفت که محمود احمدی نژاد سر کار اومد. پیش از اون ما مینالیدیم همیشه از ترجمه، یادم از زمان مسجد جامعه بود که ما کلی لعن و نفرین میکردیم ارشادو که چقدر توی اثر دست میبرن. اون موقع واقعا صحبت جمله بود. من حتی توی کتابای خود من به یاد ندارم که حتی گفته باشن که پاراگرافو حذف کن. اما با زیاد شدن فشارها روی مترجمها کم کم به جایی رسیدن که عادت کردن به این قضیه و الان طوری شده که دیگه من میشنوم که خودسانسوری میکنن، یعنی خودشون میرن به پیشواز برای اینکه دیگه مجبور نشن اگر اثرشون چهار بار میره ارشاد یه کاری بکنن که دو بار بره، خودشون اثر رو سانسور میکنن و بعد میفرستن به ارشاد. یعنی بعد رسیدیم به این وضعیت بد.
یک نکته که آقای عبداللهی روش انگشت میذارن و شاید به نظر میاد که بسیار از مترجمان آثار اینو یک توضیح مناسب میدونن برای تن دادنشون به ممیزی‌های گسترده یا حتی جزئی، و اونم این است که به هر حال مخاطب ایرانی مخاطبی است که به طور گسترده شاید با زبان خارجی آشنا نباشه یا اگر باشه دسترسی زیادی نداشته باشه با آثار بیرونی به دلیل سال‌های اخیر، 3 دهه 4 دهه اخیری که به هر حال همه میدونیم وضعیت ورود و خروج کتاب به ایران یا ارتباط با جهان چگونه است. بنابراین مترجمین نقش زیادی داشتن در انتقال این فرهنگ به درون ایران برای مخاطبان ایرانی. چطور میشه این موضوع رو آقای عبداللهی در این حال درک کرد؟ منتقدین این نوع نگاه میگن که این یک توجیه هست برای قضیه و این مسئله خیلی از نظر اخلاقی موضوع رو حل نمیکنه.
والا من خودم کتابایی که ترجمه کردم در سطح وسیع سانسور نشده. مثلا رمان آمریکای کافکا رو من ترجمه کردم، یک کلمه حذف شد. یا مثلا خود خواننده هم تا حدی بعضی از سانسورا رو متوجه میشن، یعنی یه جوری مثلا اگر به جای شراب بذارن نوشیدنی، خب الان دیگه همه میفهمن که نوشیدنی یعنی شراب یا چیز در این حد. و من واقعیتش سانسور در کتاب‌های مختلف وجوه مختلف داره. مثلا در فلسفه تقریبا میشه گفت وجود نداره، به جز چند تا فیلسوف خاصی که هستن مثل فایرباخ و یه چند نفر دیگه. ولی مثلا آثار نیچه ترجمه میشه بدون هیچ گونه حذفی، یا مثلا آثار مارتین هایدگر یا آثار لوکاچ یا کسای دیگه، یا مثلا در زمینه تئوری کلا اینجوری. در زمینه شعر مثلا، چون شعر اساسا با اشاره بیان میشه و استعاره هست، موارد کمتری پیش میاد. یا مثلا در ادبیات کلاسیک این موارد کمتر، این موارد بیشتر در مورد کتابهایی است که از سال 1968 به بعد در ادبیات اروپا منتشر شده که به ویژه رمان‌های معاصر. من خودم سراغ این کتابا نمیرم، این مسئله برای خودم حل کردم که در واقع کتابی که ببینم که در سطح وسیع سانسور میشه انجام نمیدم. این یه مسئله. مسئله دیگه اینی که واقعیتش ما باید اینو درک کنیم که ما اگر انجام ندیم، به هر حال مترجمای دیگه، یه سری مترجمای هستن که دیدگاه‌های گوناگونی دارن و انجام میدن. اگر ما همین مقداری که وجود داره در ادبیات خارجی رو از بازار کتاب ایران کلا حذف شده تلقی بکنیم، میبینیم که واقعا ما ارتباطمون با ادبیات دنیا به کل قطع میشه و همین بحثایی که الان در همین 30 سال اخیر مطرح شده در زمینه تئوری، در زمینه‌های مختلف، اینها در واقع در اون صورت وجود نخواهد داشت و من فکر میکنم یه جوری به ضرر خواننده است.
ببخشید حرفتون رو قطع کردم. درسته. ببینید، همیشه ترجمه لازمه، وجود مترجم‌ها لازمه، همیشه هم آثار باید به هر حال ترجمه بشه، چون همه که به زبان خارجی تسلط ندارن بخونن، این باید انجام بشه. اما سوال من اینه که مگر کتاب‌هایی که مشکل ممیزی ندارن مگر کمه؟ هنوز خیلی از آثاری هستن متعلق به 10 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش، مال ادبیات غرب، چیزی که من اطلاع دارم، ادبیات انگلیسی زبان، آثاری هستن که هنوز ترجمه نشدن به فارسی، هیچ مشکلی هم ندارن و لازم هم هست که ترجمه بشن، خواننده فارسی زبان ازشون آگاه بشه، اما اینا ترجمه نمیشه. در مقابل یهو یه سری مترجم گیر میدن به یه نویسنده‌ای که مثلا من همیشه خب از هاروکی موراکامی مثال میزنم، چون خیلی توی ایران بحثش داغ هست، خیلی گل کرده، خیلی طرفدار داره، داستان‌های خوندنی داره، سبک جذابی داره. من همیشه اینو مثال میزنم، همه میرن سراغ این، یهو از یه کتابش 5 تا 6 تا ترجمه میاد. بعد موراکامی کسیه که محال کتابهاش بدون صحنه اروتیک و سکس باشه، متوجه؟ این کتاب آخری که ازش من شنیدم 6 تا ترجمه هم اومده، این تسوکر و تزاکی بیرنگ.
بله بله.
این کتابو که من خوندم، خود من حساب سرانگشتی که من کردم حداقل 10 تا 15 صفحش باید قلفتی در اومده باشه تا مجوز بگیره از ارشاد. آثاری رو که میتونستی هنوز ترجمه نشده بعد 50 سال گذاشتیم دنبال اونا نمیریم، گیر دادیم به یه سری اثری که مشکل داره و خیلی راحت اینا رو حذف میکنیم و با حذف میترسیم به بازار.
یکی از مواردی که شاید مورد این صحبتی که آقای نیک فرجام دربارش صحبت میکنه، رمان شوخی اثر میلان کندرا، یکی از آثار برجسته کندراست که خانم فروغ پوریاوری ترجمه کرده، آقای جمشید ارجمند هم ویراستاریش کرده. این کتاب فصل 4 از بخش 5 کتاب به کلی حذف شده به خاطر اینکه دو شخصیت اصلی یک هماغوشی رو اونجا توصیف میکنه میلان کندرا که بخشی از شناخت شخصیت این دوتن رو در اون فصل توضیح میده. اما این کتاب منتشر میشه، واقعا تکلیف مخاطب چی هست در این قضیه؟ آیا شوخی رو بایستی خواننده فارسی اصلا نخونه یا اینکه با همین حذفیات بخونه؟ شما چی
میپرسید؟ نه، بهتر نخونه. ببینید، ما اگر قبول داریم کندرا یا موراکامی نویسنده های شاخصی هستن، باید بپذیریم که روی کلمه به کلمه اثرشون فکر کردن. اینکه یک فصل از یک کتاب در بیار، یا اخیراً یک صحبت یک ترجمه دیگری بود که منتقداش میگفتن که 40 صفحه از کتاب در اومده، میدونید، من فکر کنم بحث اونو باید محدود کنیم روی همین بحث اخلاق، که چی اجازه میده به یه مترجم که این کارو بکنه و چی اجازه میده به اون خواننده های این مترجم، بعضی از این خواننده ها که از این کار دفاع بکنن.
شما اعتقادتون اینه که به هیچ وجه چنین اثری نباید منتشر بشه، حتی اگر خواننده فارسی با این اثر درخشان کندرا آشنا هم نشه در زبان فارسی، ولی ارزش این رو نداره که با این حسیات ترجمه بشه. آقای عبداللهی، شما به عنوان یک مترجمی که در سال چندین اثر هم منتشر میکنید، نظرتون چی هست در این باره؟
من به عنوان مخاطب حقیقتش، چون میدونم که کندرا نویسنده ای که اگر ازش چیزی هست بشه اصلا کتابش بی سر و ته میشه، واقعیتش اینه. من به عنوان خواننده نمیخونم، حقیقتش رو بگم، متن آلمانیش پیدا میکنم میخونم و نمیخونم و خود منم هرگز سراغ همچین اثری نمیرم، ولی اون مترجما باید در مورد کارشون توضیح بدن واقعیتش. و در جایی که این همه آثار کلاسیک ترجمه نشده، من تعجب میکنم که مثلا آثار مارکز، آثار خیلی های دیگه ده ها بار ترجمه میشه و همچنان خونده میشه. من اینو یک آسیب شناسی در بازار کتاب ایران میدونم که ناشر بزرگ ما نداریم که مثلا بیاد یه پروژه وقتی که کتاب های ترجمه نمیشن ازشون درس بکشه و یه پروژه رو درست کنه که مثلا آثار کلاسیک رو درست و درمان در بیاره، چون در آثار کلاسیک واقعیتش اینه که کمتر سانسور اعمال میشه، چون به هر حال اونا آثار اخلاقی هستن تا حد زیادی از نظر دیدگاهی که ممیزان ما دارن و به طور کلی تو ادبیات. من واقعیتش معتقدم که مترجم نباید با مد زمانه یا مثلا با یه چیزی که مد میشه یا رواج پیدا میکنه یا خواننده زیاد داره سوار اون مد بشه و سعی کنه که کارهای اینجوری در بیاره.
آقای فرجام، بحث این است که بسیار از مترجمین واقعا مترجمینی هستن که درآمدشون از همین راه معمولا در میاد و مجبورن به بازار هم فکر بکنن، و اینا چه باید بکنن به نظر شما؟
کافیه خود ریسک بکنن. متوجهی؟ من وقتی با خنده در تاریکی ناباکوف رفتم پیش نشر مروارید، نمیدونست ناباکوف کیه، نمیدونست خنده در تاریکی چیه، براش هیچ فرقی هم نمی کرد. من همون زمان میتونستم با سلینجر برم پیشش که روی هوا بزنه، اما اصرار داشتم که اون چاپ بشه. این یه ریسکی بود که من کردم. اون پذیرفت به خاطر پافشاری من، کتابم چاپ شد و چندین چاپ هم تا الان خورده. حالا اینکه زمان احمدی نژاد مجوزشو کلا گرفتن اون داستان دیگری است، ولی میدونید یه خورده ریسکم هست. اگر مترجم اوکی میخواد با مد بازار پیش بره، اوکی پیش بره، ولی در سال دو تا کتاب ترجمه میکنه، یکی رو بر اساس مد انتخاب کنه، یکی رو بر اساس دلش، چیزی که دوست داره حال میکنه و دوست داره شریک بشه با خواننده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب آقای عبداللهی، اساسا این دغدغه اخلاقی که الان تو این بحث مطرح هست، آیا این بین مترجمین ایرانی چقدر جدیه؟ چقدر به این موضوع فکر میشه؟ چقدر این موضوع به عنوان یک بار اخلاقی بهش نگاه میشه؟
من کسایی که میشناسم واقعیتش اینه که اغلبشون ته دلشون راضی نیستن به این مسئله و سعی میکنن مثلا در مورد کلمات خاصی که در اعضای بدن انسان هست یا مثلا نمیتونم در مورد یه سری صحنه های مثلا ارتیک زهرشو بگیرن یا مثلا یه جوری از ادبیات قدیم ایران استفاده بکنن، کلمات آرکائیک استفاده بکنن، نمیدونم اینا رو دور بزنن، یا بعضی ها حتی مثلا اون بخش سانسور شده رو جای دیگه جداگانه در اینترنت منتشر میکنن، و بعضی از ناشران بزرگ واقعا هستن که از مترجم تقاضا میکنن که به طور کامل دقیق ترجمه رو تحویلشون بده، و اگر فایل نگه میدارن پیش خودشون و اگر یه زمانی این سختگیری ها برداشته شد از اون فایل استفاده بکنن. ولی در این میان ناشران و مترجمانی هم هستن که این مسئله براشون دغدغه نیست، اینو باید قبول کرد که اصلا به این مسئله شاید فکر نکنن، به ویژه اونایی که جوانتر هستن و تازه به بازار کار اومدن که میخوان اثری به اسمشون در بیاد. این برخورد مختلف است بین افراد مختلف، بین مترجمای مختلف، ولی هیچ کس از ته دل راضی به این برخورد با کتابهای ادبی نیست. حالا شدت و ضعف داره در میان مترجمای مختلف. و در مورد آثار کلاسیک هم که صحبت شد، تمام آثار کلاسیک الان تو اینترنت مجانی در اختیار همه هست و همه میتونن برن دانلود کنن و پرینت بگیرن و ترجمه کنن، حداقل آثاری که دوره کپی رایتش تموم شده.
آقای عبدالله، این آثار آیا خواننده داره؟ آیا بازاری هم داره؟ به نظر میاد که نسل جوان دنبال آثار بروستری هست که خبرهاشو در رسانه ها میخونه، خبرهای انتشارشو یا جایزه گرفتن هایی مثل بوکر، مثل نوبل، و اینها خواننده رو تحریک و تهییج میکنه که به سمت خرید این آثار بره. مترجمین اگر بیان آثاری رو که مثلا متعلق به قرن 19 هست بخواد اینا رو ترجمه کنن، این ریسک هم هست که این آثار نه ناشر پیدا بکنه و نه خریدار.
من فکر میکنم لزوما اینجوری نیست. واقعیتش اینه که کسایی که دنبال جایزه بوکر و نمیدونم این چیزا هستن تعدادشون اندک به نسبت کسایی که دنبال آثار ادبی خوب هستن. اینا اتفاقا اینا همیشه فروش داره، به نظر من آثار کلاسیک همیشه فروش بطری خودشونو داره.
آیه نیفرجان،
یه نکته دیگه هم هست، اونم این که من فکر میکنم واقعا با تیراژ 300 تا و 500 تا و 1000 تا دیگه ما وضعیت خیلی خرابتر از این حرف هست. نمیتونیم صحبت از نسل جوون بکنیم. متوجهی؟ نسل جوون ایران احتمالا الان غرق در سامسونگ گلکسی و آیفون 6 شون هستن. یعنی این تیراژ 500 تا فکر نمی کنم قرار باشه دست نسل جوون برسه و اونا هم اصراری داشته باشن که بگیرنش. ولی این داستانی که آقای عبداللهی هم میگن هست، همیشه اقبال بوده، توجه بوده به آثار کلاسیک، لزوما هم بحث قرن 19 و قرن اوایل قرن 20 هم نیست. همین دهه 1940، 1950، 1960، 1970 اینا آثاری است متعلق به این دهه ها که هنوز ترجمه نشده. ولی این چیزی هم که آقای عبدالله گفتن در مورد ناشرهایی که اثر رو کامل میگیرن، این خیلی دلگرم کننده است. کاش همه این کار رو میکردن. یعنی مترجمی هم که مسئولیت نمیشناسه حداقل به خاطر خواسته ناشر مجبور میشد اثر رو کامل ترجمه بکنه، بعد یا نگه دارن یا بفرستن ارشاد. ببینید یه نکته‌ای هم هست که توی این داستان خودسانسوری مشکلی که پیش اومده اینه که هر کی که خودسانسوری میکنه تو ایران الان شده عمل اکره ارشاد، کار ارشاد رو داره میکنه. آقا مگه ارشاد متولی این کار نیست؟ مگه دفتر کتاب نداره؟ چرا من مترجم باید براش سانسور کنم؟ کار من ترجمه است، کار ارشاد هم ممیزیه. چون هیچ کاری که با ما که نکرده، کمکی که با ما نکرده، فقط میخواد که کارمون رو حذف و جرح و تعدیل کنه دیگه. بذارید کارش بکنه. خیلی وقتا هست واقعا من اگر اثر خودم رو سانسور بکنم، باور کنید من مترجم مقبول میشم اول از همه، به خاطر اینکه اون چیزی که من حذف میکنم لزوما چیزی نیست که ارشاد حذف خواهد کرد. الان ببینید کل داستانه خولیو کورتاسا رو من ترجمه کردم که نزدیک 10 ساله توی ارشاده. این کتاب این اواخر یهو از غیر قابل چاپ تبدیل شده به کتابی که با 20 مورد اصلاح حاضرن چاپش کنن، بهش مجوز بدن. و باور کنید ایرادایی که گرفتن من حتی در خواب شبم هم نمیدیدم. یعنی من اگر خودم میخواستم اونو سانسور بکنم میرفتم چیزای دیگر سانسور میکردم. چجوری میتونی پیش بینی بکنی که اون ممیزی که اونجا نشسته امروز حالش چجوریه و چی رو قراره سانسور بکنه و حذف بکنه؟ اینم مسئله ایه. خودسانسوری پیشوازش نریم، بذاریم هر کس کار خودشو بکنه. کار مترجم ترجمه است.
خب من به عنوان پرسش آخر، بسیاری معتقدند که اگر ایران به قانون کپی رایت جهانی بپیونده هیچ اثری دیگه قابل جرح و تعدیل به بهانه سانسور یا به بهانه قوانین داخلی کشورها نیست، آثار یا نباید ترجمه بشن یا بر اساس قانون کپی رایت بایستی عین به عین و مو به مو ترجمه بشن. آیا این راه حلی هست برای نجات آثار ترجمه ادبی در ایران از جرح و تعدیل‌های فراوان؟ آقای عبداللهی،
من از طرفداران سرسخت کپی رایت هستم. واقعیتش اینه که چون وقتی کپی رایت باشه هم ناشر تکلیف خودش رو میدونه، روی کتاب سرمایه‌گذاری میکنه و میدونه کسی دیگه از راه نمیرسه اون رو ترجمه کنه، هم مترجم وقت میذاره و کار میکنه و میدونه که این کتابی که ترجمه میکنه یهو یه کتاب دیگه یا چند ترجمه دیگه ازش به بازار نمیاد. این خوبه. ولی اون قانون سفت سختی که الان صحبتش شد که گفتید آثار لزوماً باید عین خودش باشه که ترجمه بشه، من این تجربه رو یکم تعدیل شده تر میدونم، چون خودم چند تا کتاب با کپی رایت چاپ کردم و گفتم که مثلا از این داستان دو کلمه حذف شده، از این داستان نمیدونم این مورد گفتن حذف بشه. حتی ناشرهای غربی هم تا حدی با مثلا با این دو چیزای خیلی جزئی کنار میان.
بسیار خوب. آقای نیکفر جان پاسخ شما رو هم بگیریم.
در مورد کپی رایت این خیلی خیلی نکته خوبیه. من حرف جناب عبداللهی رو تایید میکنم. اصلا نبودن کپی رایت در ایرانه که همچین بلایی رو سر حرفه ترجمه و سر مترجمه آورده. اگر کپی رایت بود که همچین اتفاقی نمی افتاد. یکی از خوبی های دیگرش علاوه بر چیزهایی که جناب عبدالله گفتن اینه که از این ترجمه های متعدد دیگه فکر کنم جلوگیری بشه. هر مترجم میره سراغ چیزی که دوست داره یا میتونه قراردادش رو ببنده یا کپی رایتش رو به دست بیاره و همونو ادامه میده دیگه. ما از یک مثلا شازده کوچولو 50 تا ترجمه نخواهیم داشت. اون نکته ای هم که آقای عبداللهی گفتن، افرادی که فکر میکنن کپی رایت کلن باعث میشه که دیگر هیچ قدمی بر ندارید این بر اون ور و فقط اصلا طابق و نعل به نعل ترجمه بشه، این اتفاق هم نمیفته. چون ببینید نویسنده ها خبر دارن الان بلایی که سر کتاب های آستر و جی ام کوئتسی داره توی چین میاد، خودشون خبر دارن، خود نویسنده ها خیلی جاش عوض شده، ولی ترجیح دادن که سکوت کنن، حرفی نزنن، چون بازار قولاسای چین رو نمیخوان از دست بدن، پول دیگه به دستشون میاد. بنابراین خیلی جاها، ولی این رابطه هست بین نویسنده و مترجم، خبر دارن چی داره هست میشه و چرا، و رضایت میدن. ما بدون رضایت نویسنده صاحب اثر به خودمون این حق رو میدیم که اثرشون رو مسله کنیم، ابتر کنیم بفرستیم به بازار، بدون فکر کردن به آینده، بدون فکر کردن به صاحب اثر. چیزی که من نمیتونم بپذیرم.
بله کپی رایت، بله به نظر من کپی رایت حتی کیفیت ترجمه ها رو هم بالا میبره، چون در مورد من خودم مثلا از ناشر از من نمونه کار خواسته و اون نمونه رو نشون داده به کسای دیگه که ببینه که مثلا این مترجم میتونه این آثار رو ترجمه کنه یا نه، و این حتی کیفیت آثارم به نظر من بالا میبره.
منظورتون ناشر اثر خارجی است؟
ناشر خارجی، ناشر خارجی نمونه کار گرفته، به هر حال 50 صفحه 20 صفحه 30 صفحه خواسته از کار برش ارسال بشه و بعد بده به کسایی که به هر حال مورد اعتمادش هستن یا قبولش داره و اونا رو هم که نمیگن کی هستن، و این خودش در کیفیت ترجمه تاثیر داره و به هر حال اونایی که حداقل سایزگی ترجمه اثر دارن یه کار رو چاپ میکنن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با دو مترجم، علی عبداللهی مترجم آثار ادبیات آلمانی از تهران و امید نیکفرجام مترجم آثاری در حوزه ادبیات داستانی انگلیسی زبان از پراگ بود، درباره وظیفه اخلاقی مترجمان در قبال تن دادن به سانسور آثار ترجمه شده. سپاس که با من مرتضی قاسمپر در این برنامه دیدگاه‌ها همراه بودید.
از رادیو فردا با شما هستیم.